بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 366، سطر اول. المثلة الثالثة فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره. از عنوان بحث پیداست که در این مسئله میخوام ثابت کنیم که امام باید مساوی با رعیت نباشد، مرجوح از رعیت نباشد، بلکه افضل از رعیت باشد. اثباتش هم خیلی سخت نیست، چون مساوی بودن یعنی ترجیح نداشتن. وقت اگر خدا این چنین انسانی رو بر رعیتی که با او مساویان مسلط کند، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح باطله. پس نصف چنین کسی به عنوان امام باطله. اما اگر این امام مرجوح از رعیت باشه، دیگه خیلی واضحه که نصفش مرجوحه و نصفش باطله، زیرا که عقلا قبیح میدونن که مفضول رو بر فاضل مقدم کنیم. بنابراین جا نداره که این شخصی که پایین تر از رعیت بر رعیت امام شود. نتیجه میگیریم که امام باید فوق رعیت باشد و افضل از رعیت باشد، اون هم در همه اوصاف. این مطلبی که گفتیم در تمام اوصاف، تک تک اوصاف جاری میشه. در تک تک اوصاف او باید کامل تر از بقیه باشد، مساوی نباشد، مرجوح هم نباشد. البته منظور از اوصاف، اوصاف نفسانی است، یعنی اوصافی است که در انسانیت انسان دخالت داره. در اوصاف بدنی این شرط رو نداریم. البته در اوصاف بدنی شرط میکنیم که سالم باشه، اما شرط نمیکنیم که حتما باید اوصاف بدنی رو بهتر از بقیه داشته باشه. مرحوم علامه در اوصاف بدنی و فضائل بدنی هم می‌فرماید باید امام برتر از بقیه باشه. حتما مراد از فضائل در اینجا، فضائل بدنی، مراد فضیلتی در حد سلامت و این چیزاست، و الا فضیلت‌های دیگه چنانچه در جای خودش گفته شده در امام لازم نیست. البته خب سلامت بدن در تمام اعضا هست، بنابراین میتونیم ما هر کدوم رو فضیلتی بدونیم و مجموعه رو فضائل بدونیم و همه رو بگیم فضائل بدنیه که اصل سلامت. شاید هم بتونیم بگیم که آنچه که فضیلت بدنی به حساب میاد و واقعا فضیلت، در او باید امام برتر از بقیه باشه که واقعا فضیلت باشه. بعضی چیزا اعتبارا فضیلت، در اونها تقدم امام و افضلیت امام لازم نیست، ولی یه چیزایی واقعا فضیلت، خب در اون باید امام افضل باشه. پس معلوم شد که امام در تک تک فضائل نفسانی و همچنین فضائل بدنی باید افضل از بقیه باشه، مرجوح نباشه، مساوی هم نباشه. صفحه 366، این صفحه اول. المثلة الثالثة فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره. نه مساوی باشد نه مرجوح، بلکه باید افضل باشه. من غیره یعنی از رعیت، نه من غیره یعنی مطلقا حتی از پیغمبران بالاتر باشه. این معنیش نیست، معنیش اینه که از رعیت خودش بالاتر باشه. قال و قبح و تقدیم المفضول معلومون. دو تا مطلب رو باید رد کنیم تا مطلوبمون نتیجه گرفته بشه. اول اینکه امام مفضول باشه مردوده، دوم این که امام مساوی باشه مردوده که نتیجه بدهد افضلیت امام رو. برای این که مفضول باشد، برای این که ثابت کنن که مفضول بودن باطله، می فرماد و قبح و تقدیم المفضول معلومون، این که قوی هست مفضول رو مقدم کنیم بر فاضل، این روشن قبح، روشن احتیاج به تبیین نداره و خدا هیچ وقت کار قبیح نمی کنه. صغرا روشنه که تقدیم مفضول بر فاضل قبیحه، و کبرا هم اگر خدا بخواد نصب کنه امام رو، خدا کار قبیح و مرتکب نمیشه. اگر هم قرار باشه که ماها نصب کنیم، ما اگر عاقلیم نباید مفضول رو مقدم کنیم. الان بحث در هنوز نرسیدیم به این که نصب امام بر چی لازمه، لذا به طور کلی بحث میکنیم. به طور مطلق میگیم چه نصب امام بر خدا لازم باشد، چه نصب امام در اختیار رعیت باشد، علی حال خدا قبیح، کار قبیح رو محال است انجام بدهد، رعیت هم اگر عاقل باشن کار قبیح رو انجام نمیدن. پس در هر دو حال ما نتیجه میگیریم که مفضول نباید مقدم بشه بر فاضل. اما اون شق دوم رو میگیم ولا ترجیح فل مساوی، اگر رعیت امامی با رعیت مساوی بود یا با یکی از افراد رعیت مساوی بود، ما نمیتونیم اون امام رو ترجیح بدیم چون مرجحی نداریم، خدا هم اون رو ترجیح نمیدهد. پس تساوی امام با رعیت باطل، مرجوحیت امام نسبت به رعیت باطل، ثابت میشود که افضلیت امام نسبت به رعیت لازم. قولو الامام یجب ان یکون افضل من رعیته، اینجا عبارت رساست، در عنوان داشت افضل من غیره، در اینجا داره افضل من رعیته. این عبارت میتواند ابهام رو از اون عبارت قبلی برطرف کنه. الامام یجب ان یکون افضل من رعیته، این مدعا با ابطال دو تا فرض باطل ثابت میشه، یکی با ابطال مساوی بودن، یکی با ابطال مرجوح بودن. اما ولله انه اما ان یکون مساوی لهم او ان قسم لهم او افضل، بالاخره امام نسبت به رعیت یکی از این سه حالت رو داره، یا با همه باشون مساویه، یا از اونها ان قسمه، یا افضل است. البته مساوی بودن، در مساوی بودن کافیست که با یکیشون مساوی باشه، در مرجوح بودن کافیست که از یکی مرجوح باشه، ولی در فاضل بودن باید بر همه افضل باشه. و ثالثه هو المطلوب، این که امام باید افضل و همه باشد، این مطلوبه. حالا اگه ما اون دوتای دیگر رو باطل کردیم، این سومی که مطلوبه خود به خود ثابت میشه، احتیاج به استدلال نداره. یه وقت ما بر همین سومی استدلال میکنیم، یه وقت فرضهای مخالف رو باطل میکنیم، ارزش دلیله. الان این دومی رو انجام میدیم، این فرضهای مخالف رو باطل میکنیم تا مطلوبمون ثابت بشه. چه میگیم؟ ولی اولو محالون، این که امام مساوی باشد با رعیت و در این حال امام باشد محاله، لأنه شمین است با تساوی امام با رعیت، محال است ترجیح دادن امام بر غیرش بل امامه. هر ترجیحی باطله، ترجیح به امامت به طریق اولا باطله. کسی که با رعیت مساوی است اگه بخوام ترجیحش بدیم، معنیش اینه که مرجحی در کار نیست و در این حال ما او رو ترجیح میدیم. رسانی ایزن محالون، یعنی این که امام انقص باشد از رعیت و در این حال امام شود بر رعیت، اینم محاله، زیرا مفضول قوی هست عقلن تقدیمش بر فاضل. عقل دلالت میکنه بر قبح تقدیم مفضول بر فاضل، و قوی رو واجب تعالی محال است مرتکب شوند، و غلا هم مرتکب نمی شوند. این دلیل عقلی. دلیل نه، ترجیح بلا مرجعه رو ما باطل میدونیم، حالا ولو بعضی صحیح بدونیم، لازم هم نیست به ترجیح بلا مرجعه منتهی بشه، ارجاداده بشه. اصل ترجیح بلا مرجعه رو به خصوص در مورد خداوند ما محال میدونیم. ترجیح فعل ماست، ترجیح امر واقعیه. این که میگیم ترجیح بلا مرجعه باطل، یعنی خود به خود یک شیئی بدون مرجع ترجیح بدا کنه، راجح بشه، این باطل، روشن باطل. ترجیح بدا مرجع کار ماست، اون وقت این چون کار ماست باطل نیست. ممکنه بگیم قبیح انجام بشه، خب ما ممکنه قبیح رو مرتکب بشیم، لذا ترجیح بدا مرجع از جانب ما اشکالی نداره، از جانب خدا اشکالی داره، چون خدا قبیح رو مرتکب نمیشه، خلاف رو مرتکب نمیشه. ولی ما چون فاعل به اراده هستیم ممکنه یه وقت کار خرابی رو اراده کنیم و انجام بدیم، پس ترجیح بلا مرجع خود به خود محال نیست، از حکیم محاله، از غیر حکیم محال نیست، از افراد معمولی محال نیست، حتی از حکیمی که انسان باشد و بتواند غافل شود یا بتواند به فطرت اولیش بی توجه باشد، حتی از چنین حکیمی هم ترجیح بلا مرجع می تواند صادر شود، فقط از خدا نمیشه صادر بشه. اما ترجیح بلا مرجع مطلق باطل. ما از کسانی هستیم که ترجیح بلا مرجع رو در موضوع خدا و در موضوع اوغلا باطل می دونیم، غیر اوغلا هم که حق نسب امام ندارن. این دلیل عقلی بود برای که مفضول رو نمیشه بر فاضل ترجیح داد. دلیل نقلی هم داریم، و یدل علیه یعنی بر محال بودن تقدیم مفضول بر فاضل یا بر قبیح بودن تقدیم مفضول بر فاضل، یدل علیه دلیل نقلی قول خداوند فرموده افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الالحق الا ان یهدا امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. به صورت سؤاله، ولی استفهام استفهام انکاریه، یعنی این کسی رو که هادیست با کسی که هادی نیست بلکه باید هدایت شود نباید مساوی قرار داد، اون هادی رو باید پیروی کرد، اینی که احتیاج به هدایت دارد نه. خود آیه با استفهام انکاری بیان می کند که مفضول رو نمیشه بر فاضل مقدم داشت، بلکه فاضل باید مقدم بشه. این آیه هم داره فرض دوم رو که تقدیم مفضول بر فاضل است باطل میکنه، هم فرض سوم رو که مطلوب ماست داره حق اعلام میکنه و جلوه میده. و یدخل تحت هذا الحکم، خب این حکم آیا یه حکم مطلقه که اگر به طور کلی امام افضل باشد جا داره که امام بشه، یا در تک تک فضائل باید افضل باشد؟ جواب اینه که در تک تک فضائل باید افضل باشه، به طور کلی افضل بودن کافی نیست. اگر در یک جا از فضیلتش کم باشد دیگه امام نمیشه. و یدخل تحت هذا الحکم یعنی تقدیم افضل، کون الامام افضل، هم فی العلم، هم فی الدین، هم فی الکرم، هم فی الشجاعه و جمعی فضائل نفسانیه و وطنیه، در تمامش باید امام افضل از بقیه باشه. اگر در یکی افضل نباشه، مساوی باشه یا مرجو باشه، دیگه انتخاب به عنوان امام انتخاب نمیشه، مگر چیزی که فضیلت به حساب نیاد. ولی اگه فضیلت باشه در همه چی باید افضل باشه، ولو این فضیلت رو ظاهر نکنه، چنانچه در ائمه بعد از امام حسین تقریبا فضیلت ظاهر نشد، خیلی از فضائل ظاهر نشد که نداشتن ظاهر بشه، مثلا شجاعت ظاهر نشد، کرم اونطور که باید ظاهر نشد چون دست بالشون رو بستن، همسال زارش بعضی از اوصاف رو نتونستن ظاهر کنن، ولی اون اوصاف رو در حد اعلا داشتن. هر مسئله تو رابعه فی وجود
حکمت
یعنی هر چیز رو در جای خود نهادن، مفضول جاش پایین تر از افضله. آیا اصلا تصور میشه که حکمتی اقتضا کند مفضول مقدم شود بر فاضل؟ حکمت یعنی هر چیز در جای خود گذاشتن. چیزی که پایین تره حکمت اقتضا میکنه که بالاتر قرارش بده، اصلا امکان نداره. مگر شما بفرمایید مصلحتی اقتضا میکنه؟ یعنی چی مصلحت؟ مصلحت واقعیه یا مصلحت این که فرض کنید جامعه یه چیزی رو صلاح دیده، اضطراری پیدا شده، اگر این مفضول رو مقدم نکنه چون اون فاضل الان دستش بنده ممکنه از ناحیه از بیرون هجومی وارد بشه، بالاخره یه خسارتی وارد بشه، به ناچار موقتا مفضول رو مقدم کنن، بعدا فاضل رو. این باز اشکالی نداره، این در واقع به خاطر سد ضرورت یا به خاطر یه مسائل دیگری است. اما این که نه حکمتی اقتضا کند که مفضول بر فاضل مقدم شود شدنی نیست. و کلام ابن عبدالحدید در اول خطبه که الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل قدم المفضول علی الفاضل، غلط، چنان غلط است که خوانندگان گفتن این رو ابن عبدالحدید به عنوان ابطال اون چه که پیش سنیاس گفته، یعنی خواسته مرام اونها رو باطل کنه. این یه نوع هو کردنه، بله یه نوع هو کردن دیگرانه. به هر صورت بعضی اینطوری گفتن، نمیخوام بگم هست، بعضی میخوام بگم اینقدر این مسئله واضح البطلانه که بعضی گفتن ابن عبدالحدید میخواد اهل سنت رو با این قضیه هو کنه. حالا هست یا نیست کار ندارم، میخوام بگم این مطلب بطلانش چنان واضحه که بعضی آمدن گفتن این کلام کلام واقعی نیست، به جد گفته نشده.
به سوالی
یه مطلب
توانی خود باشه، بعد از زبادی شیعتونا اصفر و بینا، چی؟ شیعتونا اصفر و بینا، خود این ما حماقه به گور را میگم، این مطلب میکنم آنها نمیدارن مثلا میکنم. این به نظر نیست که این
اثبات اون تحلیل هم در روایت هست که ما عاقبت امر رو میدونیم اونا نمیدونن، پس شیعیان ما از ما اصبرند چون ما عاقبت رو میدانیم و سب میکنیم، اونا عاقبت رو نمیدونن و سب میکنن. اینه اینجوریه. ببینید اگر این تحلیل میشه به تو چیز، یکی صبر در مقابل ناملایم، یکی هم علم که ما عاقبت رو میدونیم اونا نمیدونن. خب پیداست که در مسئله علم امام در همین حدیث خودش رو افضل از شیعه اعلام کرده، در مسئله علم مشکلی نداره. اون سؤال شما در باب علم نیست، در باب صبره. فرموده شیعه ما اصبر است از ما زیرا که عاقبت کار رو نمیدونه و صبر میکنه، در حالی که ما عاقبت رو میدونیم. از این جهت اصبره. ولی از مصیبت هایی که بر ما وارد میشه از نظر کیفی قوی تر از مصیبت هاست که بر شیعیان ما وارد میشه، و ما وقتی در مقابل اون مصیبت قوی صبر کنیم از اون جهت میشیم اصبر. به خاطر جهل به عاقبت اصبره، نه به خاطر اینکه در مقابل مصیبت بزرگتری یا مسائل متعددی صبر کرده باشه. شما توجه دارید که مصیبت های ائمه از کیفی خیلی قوی تر از مصیبت های ماست. همین اندازه که اونها میبینن که به حق عمل نمیشه، بر اونها خیلی سنگینه، بر ما هم سنگینه، اما اون چنان نه. پس مصیبت ها رو نگاه کنید، خود مصیبت ها از کیفی از کمی در ائمه بیشتره، پس به این مناسبت صبر ائمه علیه السلام بیشتره. فقط اگر از این روایت بر بیاد، این بر بیاد که به خاطر جهل به عاقبت صبرشون بیشتر از ماست، یعنی با این که نمیدونن دارن صبر میکنن. حالا اینو خوب تحلیل کنید، از توش که جهلم در میاد. صبر هست اما خود صبر قوی تر نیست، چون جهل است مهمتر شمرده شده، یعنی چون با عاقبت توجه نداره داره صبر میکنه، ولی خود صبر قوی تر نیست. اینم نمیشه گفتش که شیعه در صبر ترجیح بر اونها داره، از این استفاده نمیشه کرد با این توجیهی که از کرده. یعنی تعارفه؟ شیعان از ما اصفرن، یعنی تعارفه؟
تشریح شیعه است که این بیان ما محکم داریم که از این نتیجه نمیدهد که
یکی از ما برای این محضوری نتیجه قصدن صادر نمیشه امام رو فرمیده.
بله با این توجیه که عرض کردم فکر میکنم مشکل حل شه. اینم شما میفرمو تکریم است و داره به شیعه احترام میذاره، اینم بعدم احتیاج به توضیح داره چطور امام تکریم میکنه چیزی را که نیست. اینجوری میشه دیگه، اگه واقعا صبری نباشه در اینها تکریم بشه، سوال اینه که چطور امام تکریم میکنه چیزی را که نیست. بنابراین باید همونجور که توضیح کردم یا نظایر این توضیح ذکر بشه که اسبر بودن ما به خاطر جهلمونه. این درسته که ما رو اثر میکنه، ولی در کنارش یه نقصی هم برای ما میذاره. و به خصوص عرض کردم ما در سب، در کمیت سب و در کیفیت سب حتما از اون رو پایین تاریم. فقط در این که عاقبت رو نمیدونیم از این جهت سبرمون یه خورده بالاتر حساب میشه. وقتی مجموعه رو حساب کنیم، یعنی اثر بودن در مقابل مصیبت قوی یا در تعداد مسائل، اینو ملاحظه کنید با اسفر بودن به خاطر جل مجموعه نیا کنید باز امام میشه اسفر. فقط به این خصوصیت خاص که نگاه کنید فرض کنید شیعه میشه اسفر، ولی مجموعه رو که نگاه کنید امام میشه اسفر. و سب صفتی که مال همین مجموعه است، پس امام در این مجموعه اسفر از شیعه است. حالا در اون یه جزئی که توی اون مجموعه حل میشه شیعه اسفر باشه. بله. اگر این روایت منظورش تکریم و اینها نباشه، به همین توجیه جرز میکنم و توجیه نشه. مثلا نه صبر و علم و شجاعت و حلم مجموع اونها رو نیا کنیم.
این کلام رو نمیشه اون دون محفظ بگیم این منشه برای چی
پس اینجا؟ نه آخه این صبره، اونا سنخهای مختلف هست. مجموع مختلفات رو جمع کنی در مجموع سرآمد باشد، ولی در چند تا ضعیف باشه این کافی نیست، امام نیست. مثلا فرض کنید که در علم ضعیفتر باشه، در حلم قویتر باشه، بالاخره در علم چون ضعیفتره نمیتونه امام باشه. اما اگر در صبر، در مجموعه صبرش بیشتر باشه، حالا در یه نقطه به یه لحاظ، نه به در یه نقطه، به یه لحاظ ما صبرمون بیشتره، به یه لحاظ نه در یه مورد، در همه موارد در همه مصیبت اونا بیشتر صبر داره، به یه لحاظ ما صبرمون بیشتر. این که لحاظ اصفر بودن ما در یه اعتباره نه در یک واقعیت، این اشکالی نداره، چون در مجموع صبر اونا بیشتره، در مجموع صبر اونا بیشتره، به یه لحاظ صبر ما بیشتره، به یه لحاظ عرض میکنه. که اگر توجه کنید جاهل بودن ما رو به عاقبت میگید صبر ما بیشتره. چون منو ندیدم به من ایمان دارم. البته اونجا دیگه چه توجیه نداریم، چون مشکلی نداره که یه نفر بعدی بر قبلی ترجیح باشه.
چون اونها منو ندیدن، چون ممکنه در بین اصحاب پیغمبر اثر بر کل امتش کسی باشه فرض فرما.
بله این همین تایید از رنده است که در مجموع، در مجموع اون کسانی که پیش حضرت بودن شاید یکیشون بهتر از خیلی از افراد آینده باشن، ولی به لحاظ این که منو ندیدن اصحابی بعدن گروهی بعدن میان مؤمنین بعدن میان که منو ندیدن و من ایمان میارن، از این لحاظی که منو ندیدن و من ایمان میارن از این جهت بر شما افضلن. ولی در مجموع مثلا شمایی که همه خوبی ها رو رعایت میکنید از اونها شاید افضل باشید. اگر تعلیل رو لحاظ کنیم و روی تعلیل جمود کنیم، ممکنه بگیم که امام در مجموع افضل، منتها به این لحاظ رعیت افضل شده، به لحاظ رعیت افضل شده، نه در صفت صبر. در صفت صبر ائمه افضل هست.
اما اصلا امام که میتونه مجاز بفرمه، و چون این روایت شریف نتیجه نمیده، هیچ شیعه نتیجه نمیده که ما یکی از ما افضل برمه.
بله، چون تعلیل پرسش ذکر شده مشکل حل میکنه. اگر همینطوری میفرمود شیعه اصفر است، خب بله این یه مقدار احتیاج به توجیه سنگین داشت، اما داره تعلیل پرسش میده، افضلیتش به این لحاظه، پس معلوم میشه که در بقیه لحاظه اصفر نیست.
تعلیل برمه،
پس در مجموع امام اصفر میشه. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. چهار تا قول ما در اینجا نقل میکنیم که چه در هر چهار تا قول یکی از راه های تعیین امام نص.
اگه بگیم این جمعه شریف یکی از انواع مجازات اشکالی داره، به ادعای تکریم یکی از انواع مجازات حالا هست، این از امام صادر میشه که میخواد تشویق بکنه که در مسائل صبر فوق‌العاده بکنید، به گونه ای که حتی از ما این تکریم و مجاز هست، واقعا نمیخواد بفرمایید هست، حالا تعلیلش هم محفوظ محفوظ مجاز از امام.
خب چه مجازی نمیدونم، میشه مجاز گرفتش، فرمد شما اسفری در حالی که خودشون اسفرن، این میشه مجاز؟
بدایه تکریم و تشویق
باشه، ولی این که شما اسفر نیستید ولی امام به شما بگه اسفر، این مجازه؟
جایی توقف داره که آقا در موضوع لح به کار نرفته، این مجاز در موضوع لح ملحوظ نشده که اون
اثریت موضوع لحظه خیلی مجاز و توجیه بشه، یه مجازی بیارید اینجا که یه علاقه مجازی بیارید که ببینیم بتونیم بگیم مجازه. نمیدونم ولی حال توجیه که من کردم ولو خیلی قوی نباشه، ولی بالاخره میتونه تا حدی مشکل حل کنه. تکیه هم که شما میفرمایید اشکالی نداره، در صورتی که قرینه داشته باشیم که امام بر تکریم فرمودن، بازم تکریم هست کردم اون توجیهی که گفتیم یا نظیر اون توجیه رو لازم داره، و الا ظاهرش دروغ میشه، بالاخره باید توجیه کنیم که از این ظاهر در بیاد. بله، عرض میکردم که چهار قول در مورد تعیین امام داریم که در هر چهار قول نص آمده، یعنی گفتن نص میتواند تعیین کننده امام باشد، اما شیعه فقط به همین نص اعتنا داره، چیزهای دیگر راههای دیگر رو مسدود میدونه. اون سه گروه دیگه در کنار نص یک عامل دیگری رو هم اجازه میدن. مثلا بنی عباس میگن که امام با نص یا با میراث تعیین میشه، زیدیه میگن امام با نص یا با دعوت الی نفسه تعیین میشه، بقیه میگن امام با نص یا با انتخاب و اختیار اهل حل و عقد تعیین میشه. توجه میکنید سه گروه دیگه در کنار نص ادلی رو قائلن، ولی شیعه برای نص ادل قائل نیست، متعینن میگه که امام باید از طریق نص تعیین بشه، نصی که پیغمبر اظهار میکند و از خدا صادر شده، اصلش مال خداست که پیغمبر داره ابلاغ میکنه، خدا تصریح میکند که من کسی رو به عنوان امام نصب کردم و همه موظفن ازش اطاعت کنن، پیغمبر این فرمایش خدا رو برای ما نقل میکنه، وقت نص از جانب پیغمبر است برای امامی که خدا تعیین کرده. ما دلیل اون سه گروه دیگر رو کار نداریم، دلیل خودمون رو میاریم. چرا نسل لازمه؟ چرا امام با تصریح پیغمبر به امامت نسب میشه و تعیین میشه؟ دو تا دلیل میاریم. دلیل اولمون اینه که ما چنانچه قبلا گفتیم در امام شرط کردیم عصمت رو، و عصمت یه امر خفی و یه ملکه است که آشکار نیست برای افراد. فقط خداست که میداند چی واجد عصمت است و چی واجد نیست. پس شرط امام شرطی است که پیش خدا روشن است، پیش دیگران روشن نیست. دیگران اگر بخوان نسب امام بکنن ممکنه این شرط رو رعایت نکنن، لذا اختیار نسب امام به دیگران داده نشده. اختیار فقط مخصوص خداست که از این وجود عدم این شرط اطلاع داره. اوست که میداند کجا رسالتش را قرار دهد، حیث و یجعل رسالته، جاشو میدونه، شرایط رو، وجود شرایط و عدم شرایط هم میدونه. رضا نصف باید به توسط خود خدا باشه، چون دیگران نمیتونن این شرط رو رعایت کنن، حق ندارن در نصف امام و تعیین امام دخالت کنن. این دلیل اول. دلیل دومی که داریم اینه که سیره پیغمبر این چنین بوده که اگر از مدینه بیرون میرفته برای حتی برای یه روز یا دو روز، یه نفر رو نصب میکرده و تصریح میکرده به این که این جانشین من. خب برای یکی دو روز حضرت نصب میکردن و تعیین میکردن، چطور برای بعد از خودشون نصب نکنن؟ اون هم پیغمبری که برای کوچکترین کارها دستور صادر میکرده، چطور کار به این بزرگی رو ندیده میگیره و اقدام نمی کنه؟ ایشون تمام اون چرا که رعیت احتیاج داشتن بیان کرده، حتی کارهایی رو که به نظر خیلی پایین میاد بیانش رو ترک نکردن. اخ چطور مطلب به این مهمی رو که خلافت و وصایت از جانب خودشونه بیان نکرده گذاشتند و رفتند؟ هیچ عاقلی این کار نمی کنه که کار مهم و ندیده بگیره به کارهای ضعیف بپردازه. هیچ عاقل این کار نمی کنه تا چه برسه به عقل الکل، که جد کاملترین کار و مهمترین کار رو رها کنه به کارهای کوچیک بپردازه. پس سیره پیغمبر و این که پیغمبر در همه کار تبیین می کنه و ابلاغ می کنه، اقتضا می کنه که در این کارم دخالت کند و ابلاغ کند، و این وظیفه رو انجام داده پیغمبر که بعدا انشاءالله خواهیم گفت. معروفه که از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدن که شما در مورد ابوبکر چه نظری دارید؟ مرحوم علامه فرمودن که من نظر موافقی با ایشون دارم، ایشون از پیغمبر بالاتر بوده. بعد اون شنونده خیلی تعجب میکنه، میگه این چه حرفی شما میزید؟ از پیغمبر کسی بالاتر نیست. میگه چرا بالاتر بوده؟ پیغمبر اصلا به فکر امت نبود، بدون اینکه کسی رو به جای خودش بذاره رفت، اما ابوبکر تو فکر بود، عمر نصب کرد. کسی که به فکر امت باشه خب ترجیح داره بر کسی که به فکر امت نیست. اون امت رها کرد و هرچی شد شد، ولی این گفت نه، باید ملاحظه بشه طرف خدارتی که بچی نکند. یعنی واقعا نمیتونه، یعنی نتیجه حرف اهل سنت میشه که ابوبکر بالاتر از پیغمبر بوده، که ابوبکر فکر امت بود، پیغمبر اصلا فکر امت نبود. اصلا المثلة الرابعة فی وجوب نصر الامام، که باید تصریحی از جانب خدا و پیغمبر بر امام برسد تا امام منصوب شود. اگه تصریحی نداشته باشیم امام نیست. قالت ولی اسمت تخت از نص، اسمت و خفای این ملکه بر افراد بشر اقتضا می کند که اون خدایی که عالم است به این اسمت و به وجود این شخص تصریح کند به امامت این شخص، و او رو نسب کند به امامت. و سیرته علیه السلام، و سیرته علیه السلام اعتبار اسمته، اسمت تقتضی نسب، سیرته علیه السلام ایزن تقتضی نسب، سیره که پیغمبر داره اقتضا میکنه که پیغمبرم تصدیق کنه به خلافت. سیره این است که پیغمبر برای هر کار کوچکی، هر کار کوچکی رو ابلاغ میکنه، پس کار بزرگ بهتر بالا باید ابلاغ بشه. علل خصوص که میبینید پیغمبر برای خروجش از مدینه حتی برای یک روز نصف خلیفه و نصف وسی میکنه، پس چطور ممکن است برای رفتنش به اون دنیا و قطع کردن ارتباطش با این دنیا که بسیار بیشتر از یک روز و دو روزه نصف خلیفه نکنه؟ نصف خلیفه برای مدینه میکنه، برای کل جامعه اسلامی نمیکنه. نصف خلیفه برای یه روز دو روز میکنه، برای این همه وقت که تا آخر قیامت نمیکنه. ذهبت الامامیه، اسمت امام،
اسمت امام، سیرت به اسمت
امام، بله، اسمت تقتضی نسب و سیرت او علیه السلام تقتضی نسب، یعنی هر دو دلیل هم برای این که نسب باید برسه. بدون نسب
سیرت پیغمبر نمیشه،
برای این سیرت پیغمبر چه رو؟ سیرت او علیه السلام نیست پیغمبر،
پس جمعه مصطنه هست. پس اسمت امام اقتضا میکند نفس از جانب خدا یا پیغمبر و سیرت رو علیه السلام.
خب خبرش چیه؟
این اقتضا رو داره.
خب از اگه اقتضا برعصه دیگه، اگر و سیرت رو مبتدا میگیرید، تقتضی رو خبرش میگیرید، خبر محضوب میگیرید، پس شما سیرت رو دارید برای اسمت عکس میکنید.
این زمیرش
مهم نیست، اسمت تقتضی نفس از جانب پیغمبر، سیره پیغمبر هم تقتضی نفس. حالا شما مشکلتون اینه که نفس از جانب پیغمبر خداست، سیره زمیرش پیغمبر برمیگرده، خب بگید نفس از جانب پیغمبر. اگه مشکلتون اینه با این صورت حلش کن، البته اون مشکل نیست. ولی اگه مشکلتون اینه که نفس که سیره زمیرش به پیغمبر برمیگرده، نفس هم مربوط به پیغمبر هم مربوط به خداست، اگه مشکلتون اینه خب بگید نفس هم مربوط به پیغمبر، چون نفس رو پیغمبر میکنه. ما که نسل خدا رو که نمیشناییم، نسل پیغمبره. پیغمبر تصدیق میکنند به خاطر اینکه اسمت رو میدانند، خدا میدانه بهشون هم گفته، و سیره پیغمبر هم اقتضا میکنه که تصدیق بشه، پس هر دو مربوط پیغمبر گرفته بشه که اون اشکال شما وارد نشه. البته اشکال شما اشکال واردی نیست، ولی بفرض که واردش بدانیم با این صورت جواب میده. ذهبت الامامیه خاصتاً به این که امام یا جبن یکون منصوص علیه باید نصی برش برسه، این که خاصتا میگه به خاطر این که بقیه هم بقیه ولی اون نص رو قبول دارن، ولی یه چیزی رو جانشین نص و اذن نص قرار میدن، اما امامیه این کار رو نمی کنه. امامیه تنها نص رو کافی، امامیه تنها نص رو کافی میدونه و به غیر نص اعتمادی نداره. ذهبت الامامیه خاصتا به این که امام یا جبن یکون منصوص علیه، ولی عباسیه گفتن طریق به تعیین امام دو چیزه، یک نسل دو میراث. و قالت زیدیه اونها هم گفتن طریق تعیین امام دو چیزه، تعیین الامام یا به نسل است یا به دعوت الی نفسه، که خودش را دعوت کنه، که مردم را دعوت کنه به خودش، که حضرت زید این کارو کردند. و قال باقی المسلمین که طریق تعیین امام یکی از دو چیزه، انما هو النسل یا اختیار اهل حل و عقد. اهل حل و عقد یعنی کسانی که میتونن در یه جامعه نظر بدن و یه جامعه رو با آنچه که صلاحش هست آشنا کنند یا به صلاح جامعه عمل کنند، کسانی که حق دارن در مسائل زل بدن. نه، این دعوت به خود رو که زیدیه میگن در بعضی نوشته ها داریم، از دعوت رو سیف دعوت به خود میکنن شمشیر هم میکشن، که زیدیه این شخص هم لازم داره. زیدیه امام زین العابدین رو امام نمیدونه، جاهزا شمشیر نداشته، ولی سه امام قبل امام میده. یعنی شمشیر داشتن، ولو شمشیر حضرت امام حسن به صلح ختم شد، ولی بالاخره شمشیر بوده. بعد از امام حسین زید شمشیر داشته، اما اون امامه امام زید العابدین قبول نداره، چون دعوت الی نفسه بوده ولی دعوت به سیف نبوده. دعوت الی نفسه به سیف، قید به سیف اینجا نیومده، ولی در بعضی نوشته های دیگه هست. وقت اهل سنت اینو نمیگن، اهل سنت دعوت رو قبول دارن، البته دعوت رو کافی نمیدونن، میگن باید اهل حل و عقد هم نظر بدن، صرف دعوت رو اونا کافی نمیدونن. زیدیه دعوت رو کافی میدونن اونتا به شرط که به سیف باشه. اهل سنت دعوت رو کافی نمیدونن مگر اینکه اهل حل و عقد هم اون دعوت رو امضا کنن. خب ما این سه قول رو که مخالف ما هستن کاری نداریم، قول اول رو میخوام اثبات کنیم و دلیل و علام مذهب نایله بچهان. مذهب نایله یعنی اینکه تنها راه تعیین امام نصره. بچه اول اینه که اناب قد بیان نادر گذاشته که واجب است که امام معصوم باشد، این یه مقدمه، و اسمت امریز خفی که لا یعلمها الا الله تعالی، این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که فیجب ان یکون نصف الامام من قبله تعالی لانه العالم به شرط نقیه، واجب است که نصف امام از جانب خدا باشه، زیرا خداست که به شرط یعنی اسمت عالم است، دون غیره بقیه نمیتونن تشخیص بدن که چی معصومه چی معصوم نیست. بنابراین نمیتونن نصف کنن امامی رو که واجد شرایطه، ولی خدا میتونه نصف کنه امامی رو که واجد شرایطه، فقط خدا میتونه نصف کنه. بنابراین نصف خدا بر امامت شخص لازم است، نصفی که به توسط پیغمبر ابلاغ میشه. این دلیل اول بود. دلیل دوم این است که نبی صلی الله علیه و آله کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولده، شفقت مهربانی است اما مهربانی توأم با خوف. پیغمبر در مردم اشفق بودن از والد بر ولدش، یعنی هم مهربان بودن هم نگران بودن که مبادا مردم به انحراف برن. اینقدر ایشون مهربان بودن نسبت به مردم که تمام وظایفی رو که باعث کمال اونها میشد و باعث تقرب اونها میشد بهشون تذکر دادن. وقت چطور امر به این مهمی رو که در کمال انسانی نقش فوق‌العاده داره تذکر نمیدن؟ این با اشفق بودنشون نمیسازه. پیغمبر اشفق بودن بر مردم، از والد بر ولدش به طوری اشفق بودن که انه و علیه السلام ارشد هم، یعنی مردم رو ارشاد کردن به اشیایی که از نظر پایینی لا نسبت لها الی الخلیفت بعده، از نظر ضعف نسبت مقایسه نمی شود با خلیفه بعد خودش. یعنی یه چیزهایی رو برای بشر گفتند که اصلا با نصف خلیفه مقایسه نمیشه، نصف خلیفه خیلی قوی تر از اونه. با وجود این میبینیم اون ضعیف ها رو میشون ترک نکردن. وقت چگونه ممکن است امر به این مهمی رو که نصف خلیفه باشه ترک کرده باشن؟ کما ارشد اون فی قضا الهاجه الى امور کثیرت مندوبت و غیره، قضا حاجه نیم دستشوی رفتن برای تخلی. کسانی که برای تخلی میرن به اونها فرمودن که چکار کنید مستحبه چکار کنید مکروهه، تا این حد رو که امور خیلی معمولی و شاید مثلا در مقابل نصب امام پیش پا افتاده به حساب بیاد اینا رو تذکر دادن. البته خودش مهم ها در مقابل نصب امام پیش پا افتاده است، اینا رو تذکر دادن، ولی وقت چطور امر به این مهمی رو که نصب امام باشه نداشتن؟ بله که مرشد اون فی قدار حاجه الى امور کثیرت مندوبت و غیر این موارد، غیر این امور من الوقایع، که خیلی از وقایع اتفاق می افتاد که خیلی مهم نبود ولی پیغمبر در اون واقعه حکم روشن می شد، نمی داشتن مبهم بمونه. وقت چطور در نصف خلیفه که این همه اهمیت داره و تقریبا بقای کار پیغمبر به این نصف خلیفه است، چطور در موضوع ساکت شدن؟ و کان علیه السلام به خصوص که پیغمبر سیرهشون اینطور بود که اگر از مدینه بیرون می‌رفتن کسی رو به عنوان خلیفه نصب می‌کردن. و کان علیه السلام اذا سافر عن المدینه یوما او یومین استخلف فیها من یقوم به امر المسلمین، کسی رو جانشین خودشون می‌کردن که کار مسلمین انجام بده. خب این صغرا کبرا و من هذه حالو، کسی که این چنین حالش باشد، پیغمبری که این چنین باشد که در کارهای کوچک هم نظر خودش رو بیان میکنه، مردم ارشاد میکنه، کیفه ینسب الیه اهمال امته، چگونه میشود به اون نسبت داد که امتش را رها کرده و ارشادشون نکرده، فی اجل الاشیاء، در بالاترین شی، جلیلترین و بزرگترین شی، و اسناها، اسنا یعنی اعلاها، اعلا الاشیاء، و اعظمها قدرن و اکثرها فایدتن و اشد این حاجتن الیها، یعنی چیزی که فایدهش بیشتره، چیزی که قدر و ارزشش بازو بزرگتره، و چیزی که حاجت مردم به اون چیز اشده. چطور در یه همچین چیزی پیغمبر ساکت شده و هیچ اقدامی نشده؟ و هوول متولیل امور هم، هوول برمیگرده به عجل، اون عجل دل اشیا، اصنال اشیا چیه؟ المتولی لأمورهم، بعدن کسی که متصرف امور مردم بشود بعد از پیغمبر، که اینو تعیین نشده. اون عجل الاشیا نصب متولی لأمور لأمور الناس است. خب پس سیره پیغمبر اینه که کوچیک و بزرگ رو تبیین میکنه، و سیره پیغمبر اینه که در حین مسافرت نصب خلیفه میکنه. این دوتا باعث می شوند که ما حکم کنیم حتما ایشون برای بعد از وفاتشون نصب خلیفه کردند، زیرا اولا کاریس مهم و ثانیا نصب خلیفه از پیغمبر در زمان حیاتشون زیاد اتفاق افتاده. و من فوجب من سیرته علیه السلام که نصب کند امامی رو بعد از خودش و نصب علیه تصفیه کند در اون امام و تعریف هم ایاه، یعنی اون امام را هم به ناس معرفی کند. و هازا برهان لمی، این برهانی که ما بر وجوب نص علل امام اقامه کردیم برهان لمیست که در او از طریق علت به معلول رسیدیم. برهان لمی این است که علاوه بر این که حد وسط در مقام اثبات و کشف علت است، در مقام ثبوت و واقع هم علت باشه. در همه ادله حد وسط در مقام کشف علته، چه در برهان این چه در برهان لین. در مقام کشف علته یعنی وقتی من میخوام مطلب رو کشف کنم از طریق حد وسط کشف میکنم، پس کاشف من حد وسط، مکشوف اون نتیجه است. بنابراین ما از علت که حد وسطه به معلول که نتیجه است میرسیم، اما علت در مقام کشف که ممکنه در واقع علت نباشه، در واقع معلول باشه، بالاخره این معلول ممکنه منو به علت برسونه، ولی معلول واقعی که همین معلول واقعی در مرتبه علم برای من علت شده، چون اون علت شده که من به نتیجه واصل بشم. پس همیشه حد وسط در هر برهانی علت است، علت علم به نتیجه است، علم به حد وسط علت علم به نتیجه است، یا به تعبیر دیگه حد وسط در مقام کشف یعنی مقام علم علت است. حالا بعضی از حد وسط ها علاوه بر این که در مقام علم علتن، در مقام عین و واقع هم علتن. وقت چنین برهانی که مشتمل بر چنین حد وسطی باشه میشه برهان لم. پس برهان لم اونیست که حد وسطش همونطور که در مقام اثبات و علم علت است، در مقام وجود و واقع هم علت باشه. حالا ببینیم این دلیلی که ما در اینجا اقامه کردیم چطوری برهان لمیه و حد وسطش علت باشه. حد وسطی که ما بهش رسیدیم این بود که پیغمبر نصب خلیفه می کردند، یک، و تمام مطالب ریز و درشت رو که مورد حاجت خلق بود براشون بیان می کردن. از اینجا ما کشف می کنیم که سیره پیغمبر در واقع علت نصف امامه، یعنی یک همچین سیره در پیغمبر هست. وقت این سیره علت هست برای نصف امام، در مقام علم ما هم همینطوره، ما از این سیره الان رسیدیم به اینکه نصف امام واجبه، در خارج هم همینه. یعنی در خارج هم واقعا نصف امام معلوله برای همین سیره پیغمبر، این چون پیغمبر این چنین است امام رو نصب میکنه. اگه پیغمبر پیغمبری بی تفاوتی بود، توجهی به رعیت نداشت، امام نصب نمیکرد. اما چون بی تفاوت نیست بلکه توجه به رعیت داره، بلکه اشفق که در رعیت از والد ولدش، وقتی پیغمبر چنین باشد این علت میشود که نصب خلیفه بکند. پس ما از این اشفق بودن پیغمبر که علت قرار داده شد برای نصب خلیفه پی میبریم به این که پیغمبر خلیفه رو نصب کرده، و این میشه دلیل لمی.
برهان لمی در واقع وجود دهنده رو میگنیم، واقع خیلی در واقع نواسه عرضی نگاه کنیم، این
میتونه دیره وجود دهنده یا اون
چیز هم باشه، معدود هم باشه. وجود دهنده نه جهدیش برهان لمی هسته،
سیره رو با اون توضیحی که دادم برهان لمی میگیریم، یعنی علت میگیریم، علم به عصمت رو هم میتونید علت بگیرید، اونم اشکال نداره که خدا عالم به عصمت است نه غیر، و کسی که عالم است میتواند نصب کند امام رو، نتیجه میگیریم پس خدا میتواند نصب کند امام رو. علم به عصمت میشهد وسط، این علم به عصمت علت وجوب نصبه، علت وجوب نصبه، اشکالی نداره. خب بقیه شما برای جلسه